سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید تا لحظات دیگر. برنامه زیر آسمان کبود با میزبانی ظریف نظر را خواهید شنید. اما پیش از آن خبرهای مهم. گزارش ها می رساند که طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بار دیگر در ولسوالی زازای میدان ولایت خوست با هم درگیر شدند و درگیری هنوز روان است. علت درگیری مشخص نشده. دو طرف ناوقت چهارشنبه نیز در این ولسوالی با هم درگیر شدند. 12 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که به گفتهشان حقوق زنان را محدود می کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، پس فردا گزارشش را در 75th نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه می کند. و دک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری ایالات متحده و یکی از چهره‌های سرشناس حزب جمهوری خواه، گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با کامالا هریس نامزد حزب دموکرات رای خواهد داد. آقای چینی گفته که به عنوان شهروندان وظیفه دارند که کشور را بالاتر از حمایت‌های حزبی قرار دهند و از قانون اساسی ایالات متحده دفاع کنند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما در زدن در معذر عام، چه تأثیر بالای فرد و جامعه در افغانستان خواهد داشت؟ سوال اساسی است که در این برنامه تره میکنیم. امیدوار هستیم که شما هم به برنامه علاقه بگیرین و تماس بگیرین. ما شماره واتساپ قبل از اینکه مهمانا را معرفی کنم براتون اعلان میکنم. امیل از اگر میخواین به استودیو وصل شوین، 00 42 07 23 00 81 11 در خدمتتان است. مهمانای محترمی که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای ذبیح‌الله ابراهیمی، آقای مسائل دینی و قضایی سیاسی، قضایای سیاسی مهمان ما هستند. آقای ابراهیمی، خوش آمدین به برنامه. بله آقای ابراهیمی، بله آقای ابراهیمی، فکر میکنم نمیشنوین. به هر حال منتظر هستیم و همچنان مهمان دیگر ما منتظرشان هستیم، آقای ضیاء بدخش، آقای مسائل حقوقی. همچنان از طریق واتساپ استاد مؤمنه نجیبه کریمی که خودشان کارشناس علوم دینی و مدنی هستن، اونا هم منتظر وصل شدن به برنامه هستیم. ببینیم که اونا وصل میشه یا نه. به همکارای تکنیکی گفته بودم اگر هیچ که نشه، آقای صاحب نظر سنگین، مشاور رئیس جمهور سابق، مشاور رئیس جمهور در امور اقوام بودم، اونا را از طریق تلفن بگیرن. اونا هم فکر میکنم وصل نشده تا حالا. خب آقای ابراهیمی، این بار میشنوین، خوش آمدین به برنامه.
سلامت، ممنونتان. من مشتم صدای شما
را. بسیار خوب، خوش آمدین به برنامه. خب آقای ابراهیمی، شما در این مورد متخصصتین. روی این موضوع دور زدن در معذر عام، بسیار عکس العمل ها چی دست ملی، چی دست بین ملی، چی در بین مهاجرین افغان، بسیار عکس العمل های عجیب آورد با خود. گفتیم که در این مورد از شما بشنیم، در این مورد چی گفتنی دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه خدمت شما و میهمانان گرامیتان و بینندگان محترم در داخل و خارج از کشور سلام عرض میکنم. در رابطه با شلاق و دور زدن، خوب باید یک مقدمه مختصر خدمتتان داشته باشم که قانون جزای افغانستان و کد جزای افغانستان هر دو در ماده اول و دوم خود گفته نوشته بودند که این قوانین، این قانون، قانون تعزیری را تنظیم میکنه و در رابطه با حدود و قصاص مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی حکم صادر میشه. که شلاق زدن اگر بخشی از حدود باشه او قضیه جداست، ولی اگر شامل حدود نباشه این یک ارتکاب جرم است و فساد فی الارض است و باعث نفرت و انزجار میان مردم میشه. و در رابطه با حدود باید گفت که حدود توسط ولی الامر مسلمین و توسط امیر مسلمان ها حکم و تطبیق میشه و اگر خودش نمیتوانست رسیدگی نمیتوانست باز توسط نائب از او که در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین که کار صورت میگرفت و جایی که رسیدگی نمیتونستن نائب خود را وظیفه میدادن که در افغانستان قضات نائب رئیس جمهور و امیر و ولی الامر است. برمیگردیم بری که آیا ما در افغانستان در شرایط موجود امیر مشروع و قانونی داریم یا نداریم، رئیس جمهور و ولی الامر مشروع و قانونی داریم یا نداریم؟ در صورتی که ما نظام مشروع نداشته باشیم، امیر و ولی الامر قانونی و مشروع در افغانستان نداشته باشیم، قاضیش فاقد صلاحیت اصدار حکم است و مراجع تنفیذیش فاقد صلاحیت تنفیذ حکم است. بنابراین همه این امور برمیگرده به قانونیت و شرعی بودن یک نظام در کشور که ملت افغانستان حاکمیت موجود را به عنوان حاکمیت مشروع نمیشناسند و از ملت مشروعیت تا هنوز کسب نکردند و به اساس احکام دینی و شرعی هم ما حاکمیت موجود را نمیتونیم توجیه دینی و شرعی بکنیم. به این خاطر احکامی را که مبنی بر شلاق زدن و دور زدن صادر میکنن از منبع غیر قانونی و غیر شرعی است. بنابراین این کار درست نیست. تا زمانی که ما در افغانستان یک حاکمیت و نظام مشروع و قانونی، امیر و ولی الامر مشروع و قانونی نداشته باشیم، قضایشان و حکمشان و تنفیذشان همه خلاف شریعت و خلاف منافع و مسائل مردم افغانستان است و مردم افغانستان به دید شک نگاه میکنند به اجراعاتشان که باعث تنفر و انزجار بیشتر از پیش میگردند.
تشکر آقای زبیلله ابراهیمی. حالا مهمان دیگر ما وصل شد، محترم آقای ضیاء بدخش، آقای مسائل حقوقی هستند، تجربه قاضی را هم دارن، یعنی در قضا هم بودن. خب آقای بدخ، خوش آمدین به برنامه.
خدمت شما، خدمت جناب آقای ابراهیمی و همچنان بیننده ها و شنونده های برنامه شما.
تشکر آقای بدخش. ما روی این مسئله درست زدن در معذر عام گفتیم یک کم صحبت بکنیم سر اصول سر مسائل. آقای ابراهیمی تشریح کردن بعضی قسمت ها، حالا از شما بشنویم. یعنی اصلا امی کار کسی که میکنه، یعنی کسی که اجرا میکنه، به طور مثال میزنم، ما تا جایی که سینما ایجاب میکنه از مولوی های بسیار رسیده و فهمیده افغانستان شنیدیم، اونا میگن وقت شلاق زدن امی دست باید بالا نشه، یعنی آرنج باید از بدن جدا باید نشه. یعنی در این ویدیوهایی که ما میبینیم در دیگه جهان، مردم دیگه که میبینن بیخی ایران میمانن، یک به خاطر اتر یک به شدت و عجیب غریب میزنن که قصد کشتن واری. ما از شما منعیس کسی با تجربه در این ساحه بشنیم شما چی گفتنی در این در مورد. آقای بدخش،
بازم عرض ادب حرمت خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و شنونده ها و بیننده های برنامه تان. خب ببینید، شریعت وقتی که ما اگر در دین مقدس اسلام تشریع و قانونگذاری را مطالعه بکنیم، ما دارای انواع مجازات در اسلام هستیم که بیشتر به همو به صورت کل به دو دسته تقسیم میشه و حدود و تعزیرات هست و قصاص، که حالا یک تفاوت دیدگاه بین فقها هست که قصاص شامل حدود هست یا نی، و هر حالتش به اون بحثی که فقها و جدال کران داختن نمیریم. حدود مشخص است، عبارت از جرمی هست که مجازات او در شریعت مقدس اسلام از سوی شارع، یعنی خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم صادر شده و هیچ کسی حق تغییر، تنقیص و تزیید او را نداره. او ثابت هست به همون شکلی که ما در آیه قرآن کریم در قسمت قصاص داریم و در قسمت حد سرقت داریم و هم چنان ما حدی به اصطلاح مختلفی که حدودی که ذکر شده حد زنا ایرا هست، اونها ثابت هستند. و حدود تعذیرات هم عبارت از مجازات هست که عرف جامعه او را جرم پنداشته و گاهی در قوانین وضعی برای از او مجازات تعیین میشه و در شریعت اسلام و حکم روایی و فرمان روایی اسلامی مطابق آنچه که در متون معتبر فقهی و منابع معتبر فقهی چهار مذهب اهل سنت و مذهب اهل تشیع و مذهب فقه جعفری آمده، خب اونا لامحدود هست، بیشتر به ربط میگیره به نوعی دیدگاه حاکم و نظام حاکم و آسیبی که از رهگذر و عمل جرمی جامعه میبینه و چه نوع تبنی حاکم شرع میکنه. در او قسمت همو تعذیرات هست که او از یک سیلی زدن تا محکوم کردن به اعدام هم در شریعت گنجایش داره. ولی فقهای اسلامی و همچنان پیامبر معظم اسلام در روایاتی برای نحوه تطبیق و چگونگی اجرای حدود البته قواعدی را در نظر گرفتن که بعض از فقها میگه که حتی زمانی کسی که میخواهد عمل حد اجرا بکنه یا همون دره شرعی را باید بزنه، به مو شکلی که شما گفتین در کتابهای فقه هم میایه که دست به صورت بالا میشود و دوباره زمانی که پایین میایه به اندازه ای که حالا فقها یک مقدار دیدگاهی هم دادن که حتی میگه اگر تخم در قسمت بازویش در اینجا باشه و باید اون تخم در صورت پایین کردن دست از اونجا نفته. ببینین در شریعت اسلام و در مجموع قوانین هدفشان کشتن انسانها، از بین بردن انسانها و نابودی انسانها نیست، بلکه دفاع و حمایت از جامعه، اجتماع و مردم هست که بیشتر حدودی که در شریعت اسلامی آمده بیشتر در جاهای تطبیق میشه که بحث آبروی اجتماع و آبروی یک انسان دیگری در نظر باشه و زمانی که انسانی می آید آبروی انسانی را می بره، عزت و شرفی کسی را پایمال می کنه، شریعت میگه که آدم هایی که امنیت و سلامتی اجتماع را برهم می زنن، امون رفاه و آسایش اجتماع را به خطر مواجه می کنن در نتیجه ارتکاب اعمال جرمیشان، باید مجازات شون. و اون مجازات همون آبرویی که هست که بسیار اهمیت داره در اسلام و یک انسان مسلمان در اسلام از عزت بالایی، از وقار بالایی، از حرمت و احترام بالایی برخوردار است. زمانی که انسان‌ها به آبرو و عزت دیگران تعرض میکنن، اونها را تحت سوال میبرن و در اجتماع لکم وارد میکنن بر شرف و آبروی انسان دیگری، اینجا است که قانون گذاری و تشریع اسلامی
بله آواز رفت، همکارای تکنیکی اگر اصلاح بکنن. ببینیم آواز رفت آقایا، فکر میکنین سخنانتان تمام؟ اگر شد به هر حال آقای ابراهیمی شما شنیدین آقای بدخش امی مسئله حفظ عزت آبروی کسایی که جزا میخوند، نه تنها خودش بلکه در اطرافش، فامیلش، دوستایش، بیخی قریهش، یک نوع برشان موضوعی میشه که تا آخر عمر فراموش کرده نمیتونن. حالا مسائل جزا به خاطر اصلاحی است، مثلا دین به خاطر انسانیت هست، یعنی به این شکل که در معذر مثلا هزارها نفر تا ده ها هزار نفر جمع میکنن و در اونجا یک کار میکنن، و تا چی حد این بر روحی جامعه و بر روحی خود دین اسلام مطابقت داره؟ در این مورد چی میگن؟
خب در رابطه با اجرای احکام حدود قبلا خدمتان عرض رساندم که باید ای از مرجع زی صلاح شکمش صادر شده باشه و توسط افراد و موظفین با صلاحیت اجرا شود. موضوع از این که در معذر عام حکم تطبیق شه. یک اصل شرعی و دینی هم داره که در بخاطر عبرت دیگرا باید در محضر تعداد از مردم که مشاهده از این تعذیر را بکنن، مشاهده از این تطبیق حدود بکنن، تا این باعث پند و عبرت عموم شود. ولی ای که 10,000 نفر را 5,000 نفر را مانند میدان بزکشی جماهری بکنن، این بیشتر از این که به متوجه احکام دینی و عبرت دین که در دین تصریح شده بیشتر یا کاری را در بر میگیره. میتونه شود که نماینده های قریه جا در حد 20 نفر 50 نفر 60 نفر نماینده ولسوال یا نماینده های مردم، یک جمعی از مردم باشه تا این باعث عبرت برای دیگرا باشه. ولی این که در مجلس در جماهری 1,000 نفر در اونجا این حد را به اجرا میگذارند، اولش معلوم نیست که آیا امی حد در مطابقت به احکام دین و شریعت صادر شده یا نشده. به خاطر از این که شریعت اسلامی صدور حکم حد را آخرین علاج جلوگیری از فساد و از منکرات و از جرائم میدانه. پیش از این راه های دیگه زیادی وجود داره که باید جلوگیری شود. در رابطه با مثلا در رابطه با حد زنا شریعت اسلامی بسیار دقت کرده که اگر کسی ادعا میکنه راپور و گزارش میده که فلان کس مرتکب زنا شده، باید 4 نفر شاهد را که با چشم سر مشاهده کرده باشه که این فعل بد انجام شده و این 4 نفر باید عدول باشن، در عمرشان دروغ نگفته باشن، فساد نکرده باشن، غیبت نکرده باشن، مرتکب گناه کبیره نشده باشن، عادل باشن. و یا ای که خود مرتکب جرم که زانی است 4 بار اقرار بکنه که من بدون اکراه و بدون اجبار و بدون از این که تهدید شد و بدون از این که جبران اعتراف از او گرفته شد. متاسفانه که فعلا اول یک کسی را که مظنون می باشه را خوب می کوبند، با شلاق و با کیبل می کوبند، از او اعتراف گرفته می شه، بعد اعتراف از او را درج اقرار می کنند و بعد او را سرش و حکم صادر می کنند که این با دین و با شریعت مطابقت ندارد. بنان کسی که مرتکب جرم می شه و خودش اقرار می کنه در محضر قاضی با صلاحیت، که قبلا هم گفتم که چه کدام قاضی صلاحیت شنیدن اقرار یک مجرم را داره و یک مقر را داره، گفتم که او باید نائب امیر باشه و امیر و ولی الامر هم باید دارای مشروعیت شرعی و قانونی باشه که از مردم رأی گرفته باشه و مستبد نباشه و کسی نباشه که فاقد مشروعیت باشه. کسی که خود فاقد مشروعیت باشه و چگونه میتونه حدود شرعی را تطبیق بکنه و یا صلاحیت صدور حکم حدود را و یا صلاحیت تطبیق حدود را به کسی دیگه صادر بکنه. بنان اگر امیر زی صلاح باشه، مشروع باشه و نظامش و حاکمتش مشروعیت داشته باشه، قاضیش زی صلاح باشه و نافذ کننده فرمان، نافذ کننده حکم حد صلاحیت داشته باشه، باز میتونه شود که در جمعی از مردم به خاطر عبرت این تطبیق شود. ولی فعلا که ما از بنیاد چیزی را شرعی و قانونی نمیتونیم سراغ داشته باشیم در سطح کشور خود.
بسیار تشکر استاد. حالا مهمان دیگر ما محترمه مؤمنه نجیبه کریمی که خودشان کارشناس علوم دینی و مدنی هستن، اونا هم به استودیو وصلشن. خانم کریمی خوش آمدین به برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله، خوب هستین؟ صدتان خوب است.
تشکر، زنده باشین. شما هم عالم دین هستین در این رشته، مخصوصا ما که در تلویزیون ها، ویدیو ها و در سوسیال میدیا میبینیم تمام روز خانم ها را شلاق زده میرن، گفتیم روی از این موضوع یک صحبت بکنیم، از نقطه نظر شرعی هم با متخصصین گفتیم از مسائل حقوقی صحبت بکنیم. شما این موضوع را از نقطه نظر که امی در ملای عام از زوایای جامعه شناسی اگر موضوع را بررسی کنه، از لحاظ روانشناسی اگر بررسی کنین، از لحاظ اخلاقی چی چیز گفتنی دارین به ما؟
اول از کلام خدمت حضور شما شروع میکنیم. موضوع ملای عام در سوره مبارک نور آیه دوم است: از زنیت و زنی فجلدوا کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. حالا اول سوال شما این بود که اجرای مجازات ها در ملای عام از نظر شریعت، به نظر بسیاری از فقها در اسلام هدف از اجرای مجازات ها اصلاح مجرمان و بازگشت آنان به جامعه است و ایجاد رعب و وحشت مورد نظر می باشد. در اسلام حفظ و آبرو و حیثیت افراد جایگاه بسیار مهم دارن. بسیاری از فقها ها به این باور هستند که در اجرای مجازات ها باید مصلحت اسلام در نظر گرفت. اهمیت اسلام از اجرای یک حد، اهمیت اسلام خیلی بیشتر است، زیرا به خاطر اینکه در اثر این گونه اعمال گفتم که اهمیت اسلام بسیار از نسبت به اجرای این چنین حدود خیلی بیشتر است، به خاطر اینکه در اثر این گونه اعمال ممکن است که مردم اسلام رها کنند و غیر مسلمانان نیز از اسلام و مسلمانان متنفر شوند. به همین اساس و به لحاظ مقتضیات زمان و مکان اجرای مجازات ها در ملای عام به مصلحت نظام اسلامی نیست نبوده و در پیشگیری از وقوع جرایم نیز مفید و مؤثر نیست.
بله.
و همچنین
بله بفرمایید، ادامه بدین. بله.
و به اساس آنچه که گفته شد قبلا، ما شنیدم از دوستا اجرای مجازات ها در ملای عام فاقد جواز شرعی و قانونی می باشد و عواقب خطرناک نیز بر جامعه در پی دارند. در قرآن کریم قسم قبلا عرض کردم تنها در آیه 2 سوره نور گفته شده به حضور گروهی از مؤمنین، طایفه از مؤمنین، البته در اجرای حکم اشارت داره و هم در مورد چی است؟ در مورد حد زانی و زانی است که صرفا 100 ضربه شلاق بر اون و برشان در نظر گرفته شده که بسیار از فقها ها معتقدند که منظور این آیه اجرای علنی مجازات است که با حضور حتی یک نفر از مؤمنین هم میتونه محقق شود، نه مجازات در ملایام. زیرا علنی بودن مجازات با ملایام بودنش دو مقوله جداگانه هستند و بر این اساس میشه بگویم که بسیاری از فقها نه تنها ما معتقد هستند که اجرای مجازات ها در منظر عموم مردم وجوب و لزوم نداره، هرچند وجوب یا استحباب حضور طایفه در حد زنا که گروه محدود از مؤمنین یا یک نفر از مؤمنین، که از این آیه مستفاد میشه که وجوب یا استحباب حضور عامه مردم در اجرای کیفر همه ای جرایم قابل قبول نیست، بلکه در موارد مکروه یا مذموم است. بنابراین از آنجا که حتی در آیه 2 سوره مبارک نور در مورد حد زانی و زانیه بحثی از اجرای حکم در ملای عام نشده، فقط به اجرای علنی که باید این حکم علنن به اجرای علنی این حکم شده که مقوله قسم قبل نرس کردم مقوله جدا از اجرای ملای عام می باشه. پس اساسا اجرای حکم در ملای عام در تمامی جرایم حتی در مورد حد زانی و زانیه فاقد مشروعیت دینی می باشم.
تشکر استاد نجیبه کریمی. بازم فرصت میایه برتان. آل یک شنونده وصلش در آقای نظام الله احمدی، ببینیم آقای احمدی چی گفتنی دارن یا چی سوال دارن. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین، خیر باشین. سلام عرض ادب دارم برای شما، برای همکارانم محترم، همچنان امید دوستای محترم. خواهر ما خیر اشاره خوب فرموده که بخاطر از اینکه در ملای عام اقلا هر نفری که در ملای عام شلاق میخوره یا که مجازات میشه فکر کنین شاید دو زمانی که اجرا میشد تلفن کامره اجزا شاید نباشن، شاید در بین 20 نفر 5 نفر یا زیادتر 100 نفر نباشن، حالی که مثلا در بین 10 نفر اگر اجرا شوه فکر کنین 1 میلیون شاید 2 میلیون زیادتر نفر ببینن، بیخی زندگی اونم نفر برباد میشه، حتی که مجازات شلاق از مرگ کده زیادتر میشن به نظر من.
بله تشکر. کدام سوال خاص هم دارین از متخصصین ما؟ آقای زبیلله ابراهیمی هستن، آقای زیا بدخش هستن، خود خانم کریمی هستن، اگر کدام سوال خاص داشته باشین.
اگر سوال خاص ما در مورد تنها اما مشروعیت اسلامیش هست، اینا چه نظر دارن؟ البته در ملای عام 100% حکم میکنن اسلام یا که
بله. اون آقای احمدی اونا را خوب صحیح تشریح کردن. خب باز میشه تکرار برنامه را بشنوین. خیلی بسیار جات تشکر، نظر شما انعکاس یافت. اگر در مورد نظر شما میمانای ما چیز خاص گفتنی دارن اونا میتونین بشنوین. بسیار جات تشکر احمدی صاحب، خانه آباد. خب آقای ضیا بدخش فکر میکنم نوبت شما بود و هم وقت قطع شد سخنان شما. حال خانم نجیبه کریمی را شنیدین، آقای ابراهیمی را شنیدین، شنونده را سوال شنیدین، از شما حال نوبت شماست، از شما بشنویم، بفرمایید. بله.
ببینین به ارتباط موضوع آنچه را که آقای ابراهیمی صحبت کردن به ارتباط مسئله تطبیق حکم، صلاحیت تطبیق حکم از ولی یا امر هست که مشروعیت داشته باشد، طبعا زمانی که امیر مشروعیت نداره قاضی را که او میگماره او هم مشروعیت نداره. اگر ما در باب مسائل فقهی باید بریم اینها را به عنوان گروه بغات اگر باز به معرفی بگیریم که گروه بغات اگر به قدرت میرسن احکامی را توسط بعد از به قدرت رسیدن قضات اونها صادر میکنه، حکمش در شریعت چی هست؟ فقها دیدگاه های مختلفی دارن، یک مقدار میگن که حکمش نافذ است و تعدادی میگن حکمش نافذ است، حالا با اونا نمیریم. ولی حالا که حاکمیت طالبا هست این عملکرده ها و این مجازات ها را تطبیق میکنن. بحث بر سر این هست که در قرنی که ما زندگی میکنیم آنچه را که طالبان به عنوان مجازات اسلامی و همچنان نهی از کارهای منکر و امر به معروفی را که ایجاد کردن و بر مبنای اون مردم را شلاق میزنن، آیا این واقعا در اسلام پیشینه داره یا نداره؟ از این راه گذر بحث بکنیم. ببینیم در اسلام ما دو نوع اعمال عبادی داریم. یک مقدار اعمال عبادی هست که اگر ما انجام نتیم ما را خداوند در آخرت مجازات میکنه. مثلا یک نفر زکات نمیده میفهمه که زکات فرض است ولی زکات نمیده، یک نفر نماز را میفهمه فرض است ادا نمیکنه، همچنان یک نفر توانایی انجام حج داره ولی انجام نمیده، حج فریضه ها را به جای نمیاره، روزی ماه مبارک رمضان سرش فرض است روزه را نمیگیره. یک چنین انسان ها چون در آخرت هم مجازات و هم مکافات، این قاعده هست هر عمل نیکی که به عنوان عبادت در اسلام دارای مکافات و مجازات اخروی باشه در دنیا هیچ کس حق مجازات اون را نداره. حتی پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم در مدینه گفتن که من میخواهیم که یک نفر بیای اذان بده شما نماز را اقامه بکنین، من برم خانه کسانی که به نماز حاضر نمیشون آتش بزنم. این در حد یک تخویف و یک تهدید هست و هیچ گاهی پیامبر یک چنین کاری را عملا انجام نداده. یعنی این دلالت بر اهمیت جایگاه نماز در اسلام میکنه که نماز از یک چنین جایگاهی برخوردار هست. اما او دست از اعمالی که در نتیجه ارتکاب یا عدم ارتکاب او جامعه متاثر میشه و امنیت جامعه به هم میخوره، سلامتی جامعه به هم میخوره، اعتماد جامعه به هم میخوره، آبروی انسانها در جامعه از بین میره و از رهگذر انجام عمل یا عدم انجام عمل اگر شخص دیگه متضرر میشه، باز در اسلام، در تشریع اسلامی و قانونگذاری اسلامی برای یک چنین شخصی در دنیا مجازات هست. چرا؟ برای اینکه انسانها معمولا هر کی چی حالا از قتل، چی حالا از زنا، چی حالا از سرقت، چی حالا از هر عملی که انسانها متضرر شوند، از لحاظ روحی اون در صدد انتقام میبره و میخواه که انتقامش گرفته شوه و یا خودش اگر توانایی داشته باشه انتقام میگیره. تشریع اسلامی به منظور این که امنیت عمومی جامعه به هم نخوره برای یک چنین جزاهای مجازات تعیین کرده تا حداقل تشفی صدر، آرامش درون و روان برای متضرر شوه و از سوی دیگه پند و عبرت برای مجرم شوه و مجرم مجازات شوه و از سوی دیگه جامعه هم حداقل اعتماد پیدا بکنه که در حاکمیت اسلامی جان مردم، مال مردم، آبروی مردم، عزت و شرف مردم محفوظ هست. مشکل طالبا این هست که میگن ما مردم را به سوی جنت فرا میخوانیم ولی مردم به جهنم میروند، در حالی که هیچ کس صلاحیتی، مأموریتی بردن شخص دیگر را به جنت نداره. حتی پیامبر را خداوند میفرماید زمانی که اصرار میورزه تا ابو طالب اسلام بیاره، خیلی ابو طالب را پیامبر دوست داره، کاکایش بوده، تحت تربیت ابو طالب بوده، فداکاری های ابو طالب به حق پیامبر کرده، اما ابو طالب میگه من دوست دارم به دین آبا و اجدادم بمرم. به می خاطر هست که خداوند به پیامبر میفرماید اینک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، تو نمیتونی کسی را که دوست داشته باشی هدایت بودی، اون خداوند هست که هدایت میده. زلالت و هدایت از لحاظ علمی، حالا از لحاظ اراده باز اینجا یک بحث کلامی هست با اون نمیریم، در مشیت علمی الهی قرار داره. به او خاطر است که وقتی که پیامبر یک چنین چیزی را داره، پس ما آقای هیبت الله یا جناب آقای ابراهیمی یا خانم کریمی، هیچ کدامی ما صلاحیتی از این را نداریم مردم را بیاییم به زور یا به این که دوست داریم اونا را رهنمایی بکنیم تا ما به جنت ببریم. نه، ما مسیر را میگیم. بناهم طالبان آمدن برای یک کسی که ریش را کوتاه میکنه شلاق میزنن، یک کسی که مویش درست نمیکنه شلاق میزنن، یک کسی که خوب به نماز جماعت نمیره با شلاق میزنن. یک چنین چیزی در دور پیامبر نبوده، در دور خلفای راشدین نبوده، در دور اموی ها نبوده، عباسی ها نبوده، عثمانی ها به عنوان سه نظام و حاکمیت کلان و گسترده در جغرافیای اسلامی نبوده. این آنچه که طالبا دارن را از کجا میارن؟ وقتی که در متن قرآن چنین چیزی وجود نداره، وقتی که در عملکرد پیامبر وجود نداره، وقتی که در عملکرد اصحاب و تابعین وجود نداره، این دیگه یک چیزی هست مندرآوردی و بدعت، و بدعت در اسلام جایگاه نداره. این بدعت به هیچ وجه کاری را که طالبان میکنن به نام دین مردم را شلاق میزنن، علاوه با آنچه که خانم کریمی مطرح کرد که آبرو ریزی اسلام هست، عزت و آبروی برای خدا و دین و اسلام نمیمانن، منفور میسازن دین را در نزد مردم افغانستان و تمام جامعه بشری و از سوی دیگه عمل کردشان مطابق به منابع و مبانی و اصولی دین نیست و این هم از دین و ارزش‌های دینی و اصول و مبانی دینی فاصله داره.
بسیار زیاد تشکر آقای بدخش. حال یک شنوندی دیگر ما وصل شده، آقای حمیدالله خان هستن. آقای حمید خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشه جناب نظر صاحب، به شما و شنوندگان شما سلام تقدیم میکنم.
تشکر، زنده باشین. بفرمایین صاحب، با مهمانای ما روی موضوع صحبت میکنیم، از شما هم بشنویم، بفرمایید.
تشکر نظر صاحب، من اولا مهمان شما که صحبت میکرد بسیار خوب صحبت کردک، من تشکری میکنم. صدای من دارین؟
بله، یا تمام مهمانای ما خوب صحبت میکنن، بفرمایین.
همی آخری که قصد شد صدایشه نظر صاحب، شما میفهمین که در اصل محکمه یا محاکم کس عدالت، شرط اول عدالت است که باید عدالت اجرا شود، و دوم است که کسی که حکم اجرا میکنه باید عادل باشد و در ضمن از با علوم فنون اجسامی بروز و باید اپدیت بروز باشد. اینا طالبان اول می که جناب نظرت محترم اینا عادل نیستن و دوم اینا کسایی که در محکمه هستن کل طالبان هستن که اینا در مدرسه درس خواندن اینا با فقه روز اصلا آگاهی ندارن. به مو ایگه از سال پیش کسته همون دستایی که اینا گوشه اینا پور شده آمدن مردم شلاق میزنه حکم سر مردم جلال میکنه. جناب نظر صاحب خود اینا تا دو سال پیشتر مردم ها را موتر پایین میکرد گردن میبورد به صحره محکمه سرایی میکرد مردم ها را تیرباران میکردن بدون محکمه. اینا همون نفر آمده امروز سر مردم هم میگه ما شریعت خدا را تطبیق میکنیم. دیگه مهمان شما ایست که یه تا دی روز مردم بدون محکمه سر میبورید شلاق میزد مردم ها را تیرباران میکرد. آیا در وقت همین محکمه خدا در کجا بود که شما میگفتین سر مردم هم مردم هستن مستر پایین نکدن بدون محکمه سرعی میکدن سرش میبوریدین همه دولت کار میکد و رو میکشتین میگفتین این حکم خداست. این گفت در من میگین مردم شلاق میزنین در پیش مردم میگین این حکم خداست. یه چه لقم اسلام است. و دیگه ای که آقای نظر سر محترم یک جرم که میشه یه نوع مردم را پیش از اینکه سر ثابت کنن باید چوب زیاد میزنن. ما خودم شخصا دیدیم زیاد اینا خداوند ما شما رو بگیر از نانه اینا باید بعد رقم میزنن وقتی که اینا مجرم بین از اینکه سر جیب سر ثابت بکنن به حد میزنن که اکثر از اینا رو به زور به جبر از پیش اقرار میگیرن. یعنی خب از زدن هر کس که باش اقرار میکنه یعنی اصلا یک حکم به طرف نیست که یک به طرف که او را ببینه که آیا این حکم واقعا نفر اقرار کرده با فکر خود اقرار کرده یا با جبر. اینا اصلا اکثرشان با جبر است به زدن سر مردم اقرار میکنه. کسایی ما دیدیم که به زدن مردن بدنشان پوندیده به زیر بدن اینا به زیر ظلم شکنجه اینا اقرار میگیرن سرشان اقرار میگیره. آیا این چطور آدمی را قبول کنه که اینا به طرف مردم اقرار کرده؟ یعنی کسی که به زور اقرار بگیره آیا یعنی حکم تش تطبیق کنه از نگاه شریعت چیست؟ ما میخواستم نظر مهمانه شما رو در مورد بشنویم. نظر
بسیار زیاد تشکر. بشنوین یک لحظه تلفن رو قطع نکنین. بشنوین که آقای ابراهیمی خودشان آقای دمی مسئله آقایی کامل دارن. ابراهیمی صاحب سوال شنوندی ما را اگر جواب بدین، اگر به زور شلاق اگر اقرار گرفته شوه این درست است در به اساس شریعت به اساس اسلام؟
با عرض سلام خدمت برادرم که تلفنی تماس گرفتن خدمت شما و سایر دوستان شما که اقرار اعتراف بدون جبر و اکراه یک متهم را میگن. هرگاه یک کسی مرتکب متهم و یک ارتکاب یک جرم شود او بدون جبر و اکراه وقتی که در حضور قاضی اقرار بکنه و هیچ نوع تهدید و فشار بالایش نباشه او را اقرار میگن. و دیگه یک کسی را با کیبل میزنن دستاش را بسته میکنن به زور میبرن تحت خوف و رعب از او اعتراف میگرن و انگشتش را و شستش را میگرن یه هرگز اقرار بوده نمیتونه و احکام حدود و قصاص و سایر فیصلهای محاکم برای مبتنی شده نمیتونه. بنان اگر همچو حکم چه قضاهای مدنی باشه چه قضاهای جزایی باشه مسائل حدود باشه قصاص باشه و مسائل اصدار حکم در رابطه با اثبات حق یک کسی از مدعی باشه هیچ کدام از اینا نمیتونه دلیل اثبات حکم باشه و نمیتونه برای حکم قضایی استوار شده و این خلاف عدالت است و خلاف شریعت است و خلاف قانون است. من خدمتتان قبلا هم عرض کردم که این مجازات های در ملای عام و شلاق زدن ها که اقرارش را که نیست اعترافاتش با جبر و اکراه وقتی در یک در اتاقهای با درهای بسته گرفته میشه تحت فشار بعد از او را حکمش را طوری که خودشان میدانند صادر میکنند باز میرن در ملای عام که 1000 نفر گردش جمع است او را تطبیق میکنه و از طریق تلویزیون و از طریق شبکه های اجتماعی میلیون ها انسان دیگه صدها میلیون نفر دیگه او را مشاهده میکنه. این با عدالت هیچ سازگاری نداره. مثل که خواهر ما پیشتر موضوع را یاد کردن آیت قرآن کریم را امتراحت کردن که در رابطه با تطبیق حکم زنا که شلاق زدن است یک جمعی از مسلمان ها او را مشاهده بکنن به خاطر عبرت که طور نباشه که به تنهایی او را شلاق بزنن و هیچ کسی اطلاع پیدا نکنه و باعث عبرت دیگران نشه. که 5 نفر 10 نفر 50 نفر هم میتونه یک فئه و یک گروهی از مردم باشه که را مشاهده بکنه، ولی به این شکل معمولش که امروز فیلمایش در شبکه های اجتماعی بیرون میشه و یا از طریق تلویزیون های حاکمیت طالبان منتشر میشه، این هیچ کدامش حافظ منافع و مصالح عام مردم و حافظ منافع و مصالح مرتکب جرم نیست. به خاطر از اینکه یک کسی وقتی شرع شلاق میخوره او از گناه ها پاک میشه، از گناه مرتکبه پاک میشه، نباید نسبت به او توهین و تحقیر صورت بگیره. حال هر باری که مردم او را به تلویزیون ها مشاهده میکنه باعث توهین و تحقیر از او مجرم میشه. بنان دوست ما که سوال کردن واقعا باید قاضی عادل باشه و اجراعاتشان مبتنی بر عدالت باشه و حکم صادره مبتنی بر اقرار شرعی و قانونی باشد، که متاسفانه با معلوماتی که ما از اجراعات افراد منصوب به قضا در دستگاه حاکم داریم فاقد همچو مواصفات هستند.
بسیار زیاد تشکر استاد. با اجازه مهمانای دیگر ما یک شنونده آجی صاحب حکیمی فکر میکنم وصل شدن. آجی صاحب خوش آمدین به برنامه. حکیمی صاحب بله صحبت
علیکم.
و علیکم السلام آجی صاحب، بفرمایید، خوش آمدین.
قضاییش انشاءالله آقای نظر خیر خیریتی.
تشکر، فعلا خو خیر خیریتی، اگر سوال کنین بسیار خوش میشیم صاحب.
قربانت بخیر باشی، یک جهان تشکر آقای نظر عظمی. تا به شلاق پرسان میکدیم اکال کمی شلاق در روی عام که زده میشه، این را ما از این میمانای محترم پرسان میکنیم این از حساب اسلامی چی شریعت داره، چی شریعت چی فیصله میکده باشه که باز چی هم نداشته باشه، رسمیات هم نداشته باشه، مشروعیت هم نداشته باشه، خود از این هر کسی را گیر کنه شلاق داده بره. ما همی را پرسان میکدیم که چی در ما جواب میده.
بله آجی صاحب محترم، یک سوال میخواستم تر بکنم، شما اتر کسی یا از نزدیکایتان کسی یا کس را میشناسین که شلاق خورده باشه؟ همی حس خود بگوی اگر از شنونده ما کسی در سرشی آمده باشه علت کوپا به چی اساس به چی گناه، همی قصه خود اگر بکنه اونا خوبتر درک میکنه که این چی وضعیت هست. نه شما تا چیز شنیده ناجیسه بس کسی نزدیکایتان که شلاق خورده باشه؟
بله آن چرا نه آقای نظر، بله آن چرا نه، نفر آدمی منطقه کپیتا که هست همیال ناقصایی ناقصایی یک بهانه جور میکنن شلاق میده روی 100 نفر 80 نفر شلاق میکنه.
همون نفر که شلاق میخوره چی حس میکنه؟ برای ازی که در ویدیو ما میبینیم یک خانم بیچاره مثلا در می اواخر در چادری آمست رویش هم دیده نمیشه، بخلم پدرش یا پدر کلانش میاره، باز او با یک شلاق های عجیب و غریب ایت یک زدن میکنن که وجود تقریبا هزارها نفر هم تماشا میکنن. عجیب و غریب یک وضعیت هست که از او خاطر گفتیم که کسایی که شلاق میخونن همی حس خود بتانه به زبان بیارن، اگر میتانن به رادیو تلفن کنن همی لحظه خوش میشتیم. بهرحال سوال شما را گرفتیم حاجی صاحب محترم، مال مهمان ها جواب میتن. نوبت محترمه مؤمنه نجیبه کریمی که خودشان عالم دین هستن، نوبت از اوناست. خانم کریمی بسیار کتا کتا اگر جواب بتین بفرمایید، شنیدین سوال ها را و تبصره های استاد ها را شنیدین.
بله قسم که شما میبینین جواب بارها برش پرداخته شده. به عقیده ما شخص خودم اگر اجرای این چنین مجازات با این شیوه واجد آثار مثبت میبود، امروز نباید با رشد بیش از حد فزاینده خشونت و جرایم فجی خشن و غیر انسانی در کشور ما مقابله میکردیم. اگر مشروعیت هم باشه، اجرای قاطعانه قانون مستلزم تدبیر صحیح قضایی نیز است. برخی از مجازات های هسته مثل اعدام، قطع عضو و حتی شلاق باید به نحو اجرا و اطلاع رسانی شود که جامعه و نوجوانان با ویژه کودکان و نوجوانان را تنش روانی نسازم. اما بیایم از قسمی که قبلا شما سوال گفتین که از دیدگاه اخلاقی و روانشناسی اگر صحبت شود، از دیدگاه متخصصین علم روانشناسی و جامعه شناسی صحبت کنیم به عنوان مخالفین اجرای مجازات در ملایام، برگزاری مراسم آثار منفی و وحشتناک و غیر قابل جبران در جامعه به جا می‌گذارم. از دیدگاه این متخصصین این گونه اعمال باعث افزایش روحیه های پرخاشگری و گرایش های پرخاش جویانه و همچنان تقویت روحیه انتقام و نفرت و از همه بدتر که ایجاد قساوت قلب، بیشتر قساوت قلب ایجاد می شود و دور شدن مردم از انسان. ما برای اطفال خودگذری را یاد می دیم، اینجا دور شدن مردم از گذشت و بخشش می شود. و از نظر اخلاقی که گفتین صحبت شد و از بعد اخلاقی نیز، مجازات در ملای عام نافی کرامت انسانی است.
بله،
کرامت انسانی را از بین میبرم.
خانم دلیل... کریمه یک لحظه، کریمی ببخشین یک لحظه که یک شنونده وصلش داد از افغانستان، تلفونا زود قطع میشن، از خاطر ببخشین مجبور شد شما را قطع کنم. بله شنونده عزیز، آقای افغان هستین، بفرمایین. آقای افغان
السلام علیکم.
و علیکم السلام. آقای افغان خوش آمدین به برنامه ما. روی زمین جزا دادن در ملای عام یا در حضور مردم سر ازی صحبت میکنیم. خودت کدام شاهد بودی در این مسئله؟ چی گفتنی داری یا چی سوال داری؟ بفرمایین.
و برای خود سلام، برای مهمانه سلام، برای افغانستان شریف مخترم مردمش سلام.
و علیکم السلام.
حقی نظر باید راست راست بگیم، دروغ باید نبگیم. فهمیدی که کلگی نگوا گور و تنا گور دگه. ما تال دننگرار خودم زندگی میکنم، تال کسی ایتو نزده فهمیدی. یعنی ما از ما که یک کسی مشکل نداشته خوابود فهمیدی، ده کاروبار ده دگه و ده دگه یک خمایی بستیم فهمیدی. دگه ما تال ایتو نفر ندیدیم که تو زده باشیش یا اساس کلا باشه دا ارگانش میریم، خوب جان قربان میکنین، خوب عزت ما را میکنین. خو صرف یار مشکل نمیاسی مردم که کار مردم نمیدین، نمی مشکل ما داریم. دغه ما زدن مدن از مردم ما نه دیدیم که زنه زده باشه، مرد زده باشه. یک رقم است که علی تو زنا پیدا شده سامی دی اقا نظر که خراب خراب کارا میکنین، ما میبینیم شان فامیدی بدر اونو را گیر کنه د کام ولایت بزنه اونو صحیح سامیدی. او دغه د ننګرهار ما فضل خدا فهمیدی هیڅ کس هم نزدن نزن زدن خورده سو نه مرد زدن خورده سو. یعنی خود ما را چند دفعه گیر کردین، ما اعتراض کردیم، سرشان ما را امنیتی ملی برده سو جو ما را گفته سو بجان قربان کتی ما رفتین ما را علاقه دین فهمیدی. دغه با خیل عزت ما را کردین ما را علاقه دین. یعنی سه کم ما صرف از چارو از نان مشکلات شما فریمان داریم فهمیدی، مگرم د زدن مطالعه ندیدیم که زن زده باشه مرد زده باشه فهمیدی. هیچ ما این مشکل نداریم، صرف ما را مردم کار بده و چیز شکنه. ما کار مار نداریم. در جمهوریت ما روی گادی قماندان نمیدیدیم که قماندان چه رقم است، چه اضافه فهمیدی. علی نمی دولت بر ما مردم سید، خو صرف ما را کار بده. ما کار است جمعی خواهی مکتبه ما را لکنه، زنه را بر کار ببانه. خو تالا ما ندیدیم که زن زده باشه، مرد زده باشه، اوستوک زده باشه، هیچ کسی هم تالا نزده. در ننگرهار ما خودم در ملت به ولایت زندگی میکنم، در ملت به ولایت خانه ما فهمیدی. از خود خانه دارم، با کرام نیستم، خو مگرم شکمه ما بنام تیر نیست فهمیدی. مگرم بر زونو مردم سلام کم کره خانه میده او فهمیدی، هم بل برق میده، هم مالیه میده و کار نداره. اونو مردم ما ضرور برش کار میگم بده، کاری مردم کار بده. خود ما طالبار ندیدیم که زن زده باشه، مرد زده باشه. این مشکل ما در ننگرهار نشنویدیم فهمیدی. او مردم که غلط غلط کارا میکنه، آدم کشی میکنه، دوزی میکنه، اینی شا میکنه، اونوار سیس میزنه فهمیدی. او هم نمیزن شانه میبر شانه اوزه بندی میکن شانه میفهمان شانه باپس اعلام میکن شانه اکتی تاریخ سفید کرف اعلام میکن. اجده جمهوریت که فهمیده که 50 تا 80 که ریشنفید میرفت اعلان میکرد یک بندیه ده یک ریشنفید بره کل شهر اعلان میکنه ما برزی فهمید صرف اینی ما کار بیکاری داریم و حقوق ما رو بده بر ما اینمی دولت صحیح است فهمیده اینیست که دور برو فهمیده چنباو داری ها را دیگه بس پس مردم غیبت کو چیز کو فهمیدی
تشکر آقای افغان سعی کنین آقای افغان شما به دور پیش خودتان حاکم هستین میبینین این خبر خوب است که شما میتین اما تمام افغانستان را تضمین کده نمیتانین که در اونجا خیلی شکایت هایی فیلم هایی چیزایی که مبرای شاید شما گارانتی میکنین که کلش دروغ است یعنی شما رفتین دیدین کل مناطق افغانستان از او خاطر فکر میکنم قضاوتا نسبی باشه خوبتر است اترام نیست که کل افغانستان تمام روز شلاق بخوره اترام نیست که بیشلاق هم باشه بسیارت تشکر آقای افغان خب محترم نجیب کریمی سخنان شما را قطع کرده بودم این شنونده ما از ننگرهار تلفن کرده بودن سخنانشان را شنیدین بفرمایید شما سخنانتان ادامه بدین
وقت صحبت میکردن بسیار سردرگم مرجا و هر رنگ و او موضوع رو هم که گفتن همه ما متوجه شدیم که دروغ گفتن اینا از میخواستیم صحبت کنیم از نظر اخلاقی و شرعی که از بعد اخلاقی مجازات در ملای عام گفتم که از بین میبره کرامت انسانی را نافی کرامت انسانی است دلیلی از این حرف ما دلیل این سخن این است که اولا تحقیر قضایی و عمومی هر فرد در تضاد با هدف توانمندسازی و احیای گناهکار در جهت بازگشت به جامعه است و ثانیا تحقیر عمومی این گناهکار تعرض خشن به گناهکار و فراتر از پرداخت هزینه بر شخص مجرم است و ثالثا محکوم کردن قضایی جرم غیر از محکوم کردن مجرم در مقام انسان زیرا در حالی که محکوم کردن جرم قابل قبول است اما شرایط تحمیل اضافه میکنه که مجرم را هرچی بیشتر تحقیر کنه این عمل غیر اخلاقی و در تضاد با کرامت انسانی است. باید توجه داشت که کرامت انسانی اینجا دقیق بشنوین. کرامت انسانی هیچ ارتباط به شخص مجرم نداره. کرامت انسانی خصیصه است که اگر نادیده انگاشته شوه دودش به چشم کل افراد جامعه اهم از مجرم و غیر مجرم خواهد رفت.
بله تشکر خانم کریمی بسیار زد تشکر بازم شاید فرصت برتان بیه آقای بدخش یک مسئله ای است که مثلا در یک جامعه نه مسائل اول باید یاد بتن مثلا به مردم یاد بتن به اصطلاح گفته خارجی ها ترینینگ بتن کل چیز نشان بتن برشان کار پیدا کنن برشان نان بتن برشان سرپناه بتن بعد از او حق عدالت و ایگپارم بعد از او داشته باشن حالا بر کس نیم افغانستان میگن بیکار هستن معیشت ندارن مردم از بیکاری شکایت میکنن مردم از غریبی شکایت میکنن از رفتن به خارج صحبت میکنن وقتی که کل این غریب باشه یکی دوم کسایی که قضاوت میکنن خودشان حداقل یک جای خوانده باشن مثلا علمای باشن که از یک امتحان خوب تیر شده باشن مثلا به یک پیلوت طیاره چقدر زحمت میکشن بعد از او طیاره را برش میسپارن که بتانه او را ببره در پالی چند سال در پالی پیلوت اساسی میشنه دکتر همطور دیگه همطور آلیا بدون از اینکه به مردم مسائل نشان بده برش نان بده دیگه بده باز در وقت زدن یعنی قسمی کار میکنن که فقط فامیل پدر باشن که اولادای خود تنبیه بکنن در این مورد چی میگن اتر یک چیز این سوال چطور آدم جواب پیدا کنه برش آقای زیا بدخش
ببینین آقای نظر گرامی مشکل طالب و همه کسایی که در این درس میخوانند کلانترین مشکل اینا ای هست که اینا از جامعه اینا انسان همین چهار چوکاتی تنگ مدرسه که دور از جامعه هست، دور از عرف جامعه هست، دور از تغییرات دیگرگونی و رفتارهای جامعه زندگی میکنن، هر چیز قضاوت میکنن به هزار سال قبل، ولی تاریخ اسلام را هیچگاه نمیخوانن. امی پیامبر ما در این مدرسه های پاکستانی که امی طالبا فارغ شده، من از این مدرسه فارغ هستم، ما درس خواندیم. یک سیرت پیامبر به عنوان یک کتابی که شما پیامبر را بشناسیم به معنای واقعی کلمه اونجا خوانده نمیشه در 11 سال برنامه درسی. پیامبر 10 سال در مکه مردم را دعوت میکنه، انسان سازی میکنه. وقتی که به مدینه میره، اولین بنیاد حکومت حقوقی را بر مبنای حقوق میسازه. پیامبر با آن که شارع هست در مدینه میره و بدون یزی که به احکام قرآن اول عمل بکنه یا خود شارع هست توبت بکنه، یک چیزی را به نام میثاق مدینه نوشته میکنه. اولین قانون اساسیه که شما به منابع ببرین در غرب هم اون را ریفرنس میتن، میثاق مدینه را. در میثاق مدینه تکلیف بین رعیت، بین شهروند و حکومت تسجیل شده، مکلفیت دو طرفه، دولت در قبال ملت، ملت در قبال دولت، اکثریت مسلمان و اقلیت یهود، همیشون در اونجا تسجیل شده. بنابراین حکومت پیامبر یک حکومت مدنی بود، نه یک حکومت دینی که حالا بر مبنای اصول قرآنی پیامبر قضاوت کرده باشه و حاکمیت کرده باشه. دومی که شما ببینین، پیامبر اسلام جامعه را از رهگذر تبلیغ و ارشاد اول ذهن سازی کرد، بعد از ذهن سازی رفت جامعه را به عنوان یک جامعه ای که دارای احکام و قوانین باشه پیامبر ساخت. بعد از او باز پیامبر آهسته آهسته اون را گسترش میده و زمانی هم که به مکه میایه داخل میشه پیامبر به عنوان فاتح، ما میبینیم که چگونه عمل میکنه. بعد در درازنای تاریخ اسلام حکومت ها مکلفیت پیدا میکنن که رعایا را حقشان را برآورده بسازن. ببینن، من یک مثال ساده از داستان عمر ابن الخطاب یا حضرت عمر فاروق برای شما میگم. در همون قانون مدینه یا در پیامبر اسلام وضع کرده بودن جزیه برای غیر مسلمان هایی که زندگی میکنن در قلمرو اسلام. اسلام مکلفیت داره جانشان، مالشان، آبرویشان، عزتشان همیش را حفظ بکنن. در مقابل اونها به دولت مالیه یا جزیه میپردازن که حالا اصطلاحش جزیه است. حضرت عمر یک روز عبور میکنه از یک کوچه در مدینه که یک آدمی محاسن سفید قامت خمیده در دروازه دقلباب میکنه و نان میطلبه. حضرت عمر میره دستش بالای شانهش میگذاره، رویش میگردانه که امیرالمؤمنین هست و او یک یهودی هست. دستش حضرت عمر میگیره میبره پیش مسئول بیت المال. برای مسئول بیت المال میگه در وقتی که جوان بود کار میکرد به شما جزیه میداد، حالا که پیر شده گرسنه مانده پشت خانه مردم میره و تگدی و نان میکنه، تو مکلفیت داری تا وقتی که این یهودی زنده هست از بیت المال مسلمان ها ماهوار مستمری ازیرا خودت برده در خانهش تسلیم میکنی، پس میای به ما اعتماد اطمینان میدی. این نحوه حکومت عمر ابن الخطاب است. ما شنیدیم همین آقایی که از جلال آباد به عنوان طرفدار طالبا صحبت میکرد، گفت ما کار نداریم، ماهوار مصارف نیروهای محافظ هیبت الله 60 میلیارد افغانی است در بودجه گنجانده شده. 60 میلیارد افغانی را هیبت الله امیرالمؤمنین در کشور فقیر مثل افغانستان که افراد 50% به بالا زیر خط فقر زندگی میکنند، محافظین هیبت الله امیرالمؤمنین 60 میلیارد افغانی را عیاشی میکنند. بعد با 5000 موترهای زره افراد و پرسونل نظامی با تجهیزات لشکرکشی میکنن به سمت شمال مهمان خوردن میروه، ولی مردم افغانستان گریسنه هست، فقیر است، از فقر و بدبختی خدای نخواسته با بیدینی شاید تعداد رور بیارن و تعدادی هم خدای نخواسته با عزت و کرامت خواهرای افغان پیش ما حفظ باشه احترام دارن به فحشا روی بیارن. ببینن عمر ابن عبدالعزیز به پیمانی در تاریخ اسلام نام داره، اینا تالا حالا ما نمیگیم، در تمام منابع تاریخی غرب هم نوشته است. عمر ابن عبدالعزیز قلمرو حکومتش چقدر بزرگ است، فردی را در قلمرو اسلام پیدا نمیکنه که براش زکات بده. حتی جوانایی که ازدواج میکنن، دولت وظیفه گرفته بود با والی ها دستور داده بود که جوانایی که ازدواج میکنن مخارج ازدواجشان را دولت بپردازه. حتی جوانها آمده نبودن از بیت المال مسلمان ها پول بگیرن و ازدواج مراسم ازدواجشان برگزار بکنن در اونجا. ولی امروز اینا آمدن کار از مردم گرفتن، تعلیم از مردم گرفتن، سرمایه مردم، پول بیت المال مردم که مال مردم است میدوستن، یک آدمی را به نام ملای بی سواد آوردن وزیر مالیه ساختن، رئیس بانک ساختن.
تشکر استاد، وقت برنامه ما چند ثانیه مانده؟ چند ثانیه در مورد خبرها پخش میشه، در برنامه بعدی هیچ وقت نماند. بسیار شد، ببخشین استاد محترم و استاد میمانای دیگه هم وقت نمادن، آقای ذبیح‌الله خان ابراهیمی، آقای ضیا بدخش محترم، استاد مومنه نجیبه کریمی، بسیار زیاد تشکر، خداحافظ.
خداحافظ.